و گلو خوردیم،
ما از شانسمون خوب استفاده نکردیم.
متاسفم همچی اتفاقایی داره میفته، اونم چی تو لیگ برتر.
همگام با لیگ.
نظر من خیلی خوب بازی کردیم و حتی میتونستیم برنده بازی باشیم.
اشتباهاتی کردیم که گل خوردیم.
فکر میکنم تو نیمه اول سعی کردیم تا حدودی بازی رو کنترل بکنیم،
چون بازی که یکی چقب بوده رو برگشته سه تا گل زده.
خبرنگاری به من بازیکن معرفی میکنه، نمیگیرم، شروع میکنه علیه هم میزنه.
بررسی مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس.
به نام خدا. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید انشالله. با برنامه همگام با لیگ در خدمت شما هستیم تا حدود ساعت 20. خب دوستان عزیز، هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشورمون جام خلیج فارس دیروز برگزار شد. هر 8 مسابقه نتایجی به دست اومد که باعث شد دو تیم پرسپولیس و سپاهان در صدر جدول قرار بگیرن. البته سپاهان با اختلاف یک گل فقط در رده دوم، اما امتیازهای دو تیم برابر. استقلال در نخستین حضور فرهاد مجیدی روی نیمکت، البته در لیگ 20، فولاد رو که حریف سرسختی بود شکست داد، در رده سوم باقی موند. یه نتیجه عجیب در عراق به دست اومد، باخت 6-1 آلومینیوم عراق برابر تیم بسیار خوب سپاهان، که حرف و حدیث های بسیاری رو هم بعد از این مسابقه، بعد از بازی دیشب و حتی امروز در پی داشته. صحبت از تغییر و تحولاتی در هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم هست. و نتایج دیگری که انشالله بهش خواهیم پرداخت، پرسپولیس هم در آبادان متوقف شد، صنعت نفت 1 امتیاز موفق شد از پرسپولیس بگیره. در برنامه امشب دیدارهای هفته 17 رو به طور مفصل انشالله مورد بررسی قرار خواهیم. اما نتایج هفته 17، گلگوهر سیرجان 0، مصر رفسنجان 0، سایپا 0، نفت مسجد سلیمان 0، شهر خودرو مشهد 2، پیکان 0، صنعت نفت آبادان 0، پرسپولیس 0، آلومینیوم عراق 1، سپاهان اصفهان 6، تراکتور تبریز 2، نساجی مازندران 1، ذوب‌آهن اصفهان 2، ماشین‌سازی تبریز 0، و استقلال تهران 1، فولاد خوزستان 0. جدول رده‌بندی در پایان هفته 17. پرسپولیس و سپاهان هر دو با 34 امتیاز اول دوم، استقلال با 30 امتیاز سوم، فولاد با 26 امتیاز چهارم، تراکتور با 26 امتیاز پنجم، صنعت نفت و مصر رفسنجان هر دو 24 امتیاز ششم و هفتم، گلگوهر سیرجان با 23 امتیاز هشتم، آلومینیوم عراق 23 امتیاز نهم، شهرخودرو 22 امتیاز دهم، پیکان 21، نفت مسجد سلیمان 20 امتیاز 11 و 12. سایپا با 18 امتیاز 13 و سه تیم انتهایی جدول، ذوب‌آهن 14، نساجی مازندران 10، ماشین سازی تبریز ماه امتیاز 14 تا 16. گلزنان برتر لیگ در پایان هفته 17. سجاد شهبازاده از سپاهان با دو گلی که دیروز به ثمر رساند 15 گله شد و همچنان در صدر قرار داره. گادوین منشه از گلگهر سیرجان 10 گل دومه. محمد عباس ساده هم که دیروز یک گل زد با 9 گل اومد به رده سوم و امین قاسمی نژاد از شهر خودرو با 8 گل در مکان 4.
تحلیلی بر هفته 17 همه لیگ 20. رد و بدل شدن تنها 15 گل در مسابقات این هفته که سبب شد میانگین گل زده در هر بازی به عدد 2 هم نرسه از یک طرف و ثبت 3 تساوی بدون گل از 8 مسابقه از طرف دیگه به اندازه کافی آماری نگران کننده محسوب میشه که مسابقات این هفته رو به استثنای یک بازی تبدیل به رقابت‌های محتاطانه و کم افت و خیز کرد. در هفته توقف سرخپوشان که به همت تیم سختکوش صنعت نفت در آبادان حاصل شد، سپاهان با درخشش خلعتبری و شهبازاده جشنواره گل راه انداخت تا با برتری در عراق کاملا به پرسپولیس در صدر جدول بچسبه. پرسپولیسی که به نظر میرسه کار چندان راحتی برای اخذ مجوز بازی بازیکنان جدیدش نداشته باشه. در هر حال شاگردان نوید کیا با ارائه بازی‌های جسورانه و با گلزنی‌های تاکتیکی و متنوع نشون دادن که هیچ جوره ولکن اهداف بلندپروازانه خودشون پس از چند سال نیستن. استقلال هم در حساس‌ترین بازی هفته با کادر فنی تازه تونست دیگر تیم مدعی این فصل یعنی فولاد رو شکست بده. برتری که اگرچه صرفاً با یک پنالتی حاصل شد اما نکات ریز و قابل توجهی داشت، مثل بیرون کشیدن کاپیتان از زمین در دقیقه 70 و تعویض طلایی مطهری تا هواداران این تیم به آینده تیم محبوبشون نسبت به قبل امیدوار بشن. تیم دوست داشتنی نساجی پنجمین باخت در ششمین مسابقه با جلالی رو هم تجربه کرد تا صرفاً با اندوخته یک امتیاز در این هفته‌ها در کنار تیم ماشین‌سازی قرار بگیره که تیمی بی‌روح و بی‌انگیزه نشون داده تا از این هفته این تیم‌ها خودشونو به عنوان فانوس به دستان اصلی لیگ 20 معرفی کنند. به نظر میرسه ماشین سازی بیشتر از اینکه تیمی مستقل و صاحب هویت در تبریز باشه، در حال حاضر تسلیم امیال و خواست تیم اول شهر شده و تا زمانی که این تفکر خطرناک اصلاح و ترمیم نشه، امکان بازگشت این تیم ریشه دار و قدیمی به روزهای خوب و آفتابی امری ناممکن به نظر میرسه. در هر حال مهمترین دستاورد مسابقات این هفته تشکیل مثلث قهرمانی در صدر و در ضمن معرفی دو کاندیدای درجه یک سقوط به دسته پایین تر بود.
خب دوستان عزیز، همگام با لیگ رو میشنوید از رادیو ورزش در برنامه امروز همگام با لیگ در خدمت یکی از مربیان خوب فوتبال کشورمون جناب آقای محمد مومنی هستیم. آقای مومنی سلام، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد والیزاده، همه همکاران محترمتون و بسیار خوشحال و خرسندم که در خدمت شما و برنامه خوبتون هستم.
خیلی متشکرم، ما خوشحالیم که شما رو میبینیم یک بار دیگه در این برنامه. آقای مومنی، هفته 17 هم برگزار شد، چند نتیجه به هر حال جالب به دست اومد، جالب از لحاظ هم تعداد گل هم نتایجی که شاید غیر منتظره بود، از جمله بازی آلومینیوم و سپاهان. یه تحلیل کوتاه بفرمایید از هفته 17 تا بعد تک تک بازی‌ها رو مورد بررسی قرار بدید.
خدمت شما عرض کنم که آقای والیزاده، ببینین الان تیم‌ها با توجه به اینه که به یک مرز پختگی از لحاظ تاکتیکی رسیدن، معمولاً بیشتر تو امر کارهای گروهی بیشتر همدیگر رو پیدا میکنن. بازیکن‌ها یک وفاق خیلی خوبی نسبت به تاکتیک سرمربی‌ها پیدا کردن که این نوید در واقع فوتبال خوبی رو برامون میده. همون جوری که شما فرمودین، خب گل این بازی ها بازی سپاهان بود که 6 تا تونست به آلمینوم عراق بزنه و این خب نوید اینه میده که در واقع مربیای جوونمون اگر دستیارای پخته ای داشته باشن مثل آقای مرزبان و بقیه عزیزان میتونن در واقع یک متحول کننده در واقع فوتبال کشورمون باشن، که خب به وضوح اینو میبینیم ما خیلی از مربیای جوانمون الان دارن بیشتر کار میکنن، زحمت میکشن، مطالعه میکنن از همه مهمتر و تاکتیکای روز دنیا رو با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های خود بازیکناشون دارن اعمال میکنن که به نظر میرسه که ما در سالهای آتی و آینده بتونیم فوتبال قابل قبول‌تر رو داشته باشیم و ساختار فیزیکی بهتری رو نسبت به کارهای تاکتیکی داشته باشیم.
خیلی متشکر از جناب آقای دکتر مومنی. خواهش.
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبان عزیز برنامه همگام با لیگ. با بررسی حواشی هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. هر 8 بازی این هفته هم مثل رقابت‌های هفته قبل توی یک روز برگزار شدن. پرسپولیس توی آبادان به مصاف صنعت نفت رفت. دو تیمی که یه وجه اشتراک داشتن و اون هم سوشا مکانی بود. دروازه‌بان سابق پرسپولیس و صنعت نفت که بابت شکایت از این دو باشگاه پنجره نقل و انتقالاتشون رو بسته بود و البته نفتی با پرداخت بدهی تونستن مجوز بازی بازیکنان جدیدشون رو بگیرن. اما پرسپولیس نه تنها طلب سوشا رو پرداخت نکرده، بلکه به نظر میرسه که بابت دیگر پرونده ها هم فعلا شاهد حضور مهدی ترابی توی ترکیب سرخ‌های پایتخت نباشیم. شهر خود را موفق شد توی مشهد پیکان رو شکست بده. بازی که باز هم به خاطر نبود آمبولانس توی ورزشگاه با چند دقیقه تأخیر آغاز شد. اتفاقی که گویا به یک رویه توی فوتبال مشهد تبدیل شده. نکته جالب این که علی نعمتی مدافع شهر خود رو بعد از مسئولیت شدید توی یک نبرد هوایی بلافاصله به وسیله همین آمبولانس به بیرون از ورزشگاه منتقل شد. گفته میشه امین قاسمی نژاد هم بعد از بازی از همتیمیاش توی شهر خود رو خدافظی کرده و احتمالاً ادامه فصل این بازیکن رو با پیراهن آبی استقلال یا گلگهر تو رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ببینید. سپاهان هم موفق شد توی بازی پرگل 6-1 از سد آلومینیوم بگذره. هرچند اخراج ایران پوریان توی سنگین شدن این شکست بی تأثیر نبود، اما خرمزی که بعد از رسول خطیبی هدایت آلومینیوم رو بر عهده گرفته مدعی شد که گل‌های دریافتی آلومینیوم فنی نبوده و مشکوک هستن. این مربی که گویا برای آخرین بار روی نیمکت آلومینیوم نشسته بود اعتقاد داشت که طرح بحث فروش باشگاه شب قبل از بازی باعث شیطنت برخی از بازیکنان توی زمین شده. البته میثم آقایی و میثم مجیدی دو تا کاپیتان آلومینیوم شایعه فروش باشگاه رو با انتشار پستی توی فضای مجازی تکذیب کردن. تراکتور هم 2-1 نساجی رو شکست داد. بازی که توی اون عباس‌زاده بعد از زدن گل به تیم سابقش جوری خوشحالی نکرد که گزارشگر بازی رو نسبت به مردود شدن گل به شک انداخت. اما برخلاف عباس‌زاده، میثم تیموری بعد از باز کردن دروازه تیم سابقش از فرط خوشحالی به گونه‌ای به تابلوی تبلیغاتی کنار زمین با لگد آسیب زد که یه کارت زرد رو هم از داور این بازی دریافت کرد. توی یکی دیگه از دیدارهای این هفته زوبان و ماشینسازی به مسافه هم رفتن. زوبیا مثل بازی با نساجی دقیقه 1 گل زدن تا با خیال راحت تری مقابل یکی از رقبای قرنشین کارشون رو دنبال کنن. اما یه اتفاق عجیب توی نیمه دوم این بازی اون رو توی متن رقابت این هفته قرار داد. موضوع از این قراره که ماشینسازی نیمه دوم رو 12 نفره شروع کرد و تا چند دقیقه هم آقای رولا شریفی داور مسابقه متوجه موضوع نشد و تازه بعد از تذکر عوامل تیم‌ها دادن اختار به بازیکن اضافه بازی رو دنبال کرد، اتفاقی که شرایط حرفه‌ای لیگ ما رو بیشتر از قبل مشخص می‌کنه. استقلال هم توی آخرین بازی این هفته تونست با یه گل از روی نقطه پنالتی فولاد رو توی ورزشگاه آزادی ببره تا فرهاد مجیدی انتقام باخت این فصل فکری و فصل قبل خودش رو از جواد نکونام بگیره. نکونام هم بعد از بازی سعی کرد همراه با طعنه به فکری و مجیدی به این شکست بپردازه و عنوان کرد که ما باختیم اما نه فحش دادیم نه گریه کردیم. توی دیگر بازی این هفته هم گلگهر و سایپا به ترتیب مقابل مصر رفسنجان و نفت مسجد سلیمان به تساوی بدون گل رسیدن که این دو مسابقه چندان حاشیه خاصی نداشتن. از شما ممنونیم که توی بررسی حواشی این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با ما همراه بودید.
اخبار
گلگهر مثل رفسنجان به نظر میرسه تیم متمول سیرجانی با مربی کهنه‌کارش به بنبست خورده که به همین راحتی امتیازات خونگی رو به حراج میذاره، اونم در حالی که قبل از بازی درگیر یه جنجال خود ساخته شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه همگام بالدیک. عرفان امیرخسروی هستم از کرمان برای تحلیل و بررسی بازی گلگهر سیرجان و مس رفسنجان. دربی حساس کرمان بین تیم‌های گلگهر و مس عصر دیروز در ورزشگاه شهید سلیمانی شهر سیرجان برگزار شد و با تساوی بدون گل به پایان رسید. در چارچوب هفته 17 لیگ برتر 20 در دربی کرمانی‌ها شاهد برگزاری دیدار ویژه‌ای بین شاگردان امیر خلنویی و محمد ربیعی بودیم که تلاش‌های بازیکنان این تیم‌ها برای باز کردن دروازه حریف مثمر ثمر واقع نشد و در نهایت هر دو تیم به کسب یک امتیاز از این مسابقه رضایت دادند. در این دیدار قائم اسلامی خواه و مسیح زاهدی از مس رفسنجان با کارت زرد جریمه شدند و علیرضا علیزاده از گلگهر تنها اخطاری این تیم بود. مس و گلگهر با کسب این تساوی در جدول 24 و 23 امتیازی شدند. در حاشیه این دیدار باید به چند نکته اشاره کنم. سید علیرضا ابراهیمی مدافع میانی گلگهر و کاپیتان این تیم که پس از شکست سنگین تیمش مقابل پرسپولیس از ترکیب سیرجانی ها خارج شده بود برای دومین بازی پیاپی در جمع نفرات اصلی تیمش دیده نشد. علیرضا آرتا که با مصدومیت مواجه شده سکونشین بود تا مهران گلزاری در دفاع گلگهر بازی کند و گادوین منشان نیز برخلاف هفته قبل در ترکیب این تیم حضور داشت. مهدی کیانی هافبک دفاعی و خرید جدید مس رفسنجان برای نخستین بار در ترکیب این تیم قرار گرفت. مسیح زاهدی مدافع میانی و جنگنده مثل رفسنجان در دقیقه 18 و پس از برخوردی که با گادوین منشا داشت و این برخورد منجر به اعلام خطا شد به تصمیم داور اعتراض داشت. در دقیقه 30 بازی مرتضی تبریزی در محوطه جریمه مس سرنگون شد که داور در این صحنه اعتقادی به اعلام پنالتی نداشت. در دقیقه 92 بازی احمد زنده‌رو شوت خطرناکی رو روانه دروازه مثل رفسنجان کرد تا گل اول رو برای گلگهر به ثمر برسونه که مسیح زادی با حضور به موقع خود اجازه تبدیل شدن این توپ به گل را نداد.
خب توضیحات این بازی رو شنیدی دوستان عزیز شنونده، بریم مصاحبه های بعد از بازی. ابتدا سعید الهویی مربی گلگهر.
خیلی متاسفیم در روزی که دروازه‌بانمون بیشتر از اون که از دستش استفاده کنه از پاش استفاده کرد، در روزی که فکر میکنم 12 بار رو به تیر دروازه حریفان زدیم، متاسفانه نتونستیم سه امتیاز کامل رو بگیریم. بچه‌هامون با اون چیزی که لیاقتش رو داشتن بر اساس اون تلاش که کردن نرسیدن. بازی برابر تیم مثل رفسنجان بازی سختیه، به خصوص وقتی مثل رفسنجان بیرون خونه بازی میکنه، دفاع فشرده داره، ولی با وجود این شکل بازیشون ما اونقدر موقعیت ایجاد کردیم که دروازه‌بانشون ستاره بازی باشه و تیر دروازه رقیب دروازه‌بانشون برای اینکه به عنوان بهترین بازیکن زمین. متاسفیم که به حقمون نرسیدیم تو بازی، ولی راه رو به همین شکل ادامه میدیم با تمرکز بیشتر، با اشتباه کمتر، قدم به قدم برای اینکه به هدف نهاییمون برسیم.
و محمد ربیعی سرمربی مس رفسنجان.
در رابطه با بازی هم که فکر کنم یکی از سنگین ترین بازی هایی که ما تو کل این 17 مسابقه‌ای که تا الان انجام دادیم این بود. بسیار هم انتحاری بازی رو شروع کردن با حضور سه مهاجم همزمان، تبریزی، منشا و شاکری، و استفاده از انواع توپ‌ها از کنار و توپ به روی دروازه توی عمق برای این سه مهاجم که خیلی دفاع ما و خط میانی ما رو تحت فشار قرار داده بود. و بعدش در نیمه دوم تغییر روش دادن و آوردن آشوری و ابراهیمی به همون 4-4 خودشون برگشتن و نتوب در کناره این و ارسال‌های بسیار خطرناک بازی. اما در رابطه با تیم خودمون به نظر من در همون مدار برنامه ریزی که توی این مدت کار کردیم داریم انجام میدیم و میریم جلو. خسته نباشید و خدا قوت میگم به کلیه بازیکنان، تونستیم در انتهای مسابقه روی یکی دو تا ضد حمله که طبق برنامه‌مون این بود که بازی رو به این تایم بکشیم از جریان مسابقه که میتونم بگم کمی بدشانس.
خب دوستان عزیز شنونده، قبل از که بریم سراغ جناب آقای مؤمنی، من خدمتتون عرض کنم که همزمان با برنامه ما یک بازی بسیار مهم در اسپانیا داره برگزار میشه، دیدار تیم‌های اتلتیکو مادرید، رئال مادرید، شهرآورد مادرید در هفته 26 رقابت‌های لالیگای اسپانیا. حدوداً از 3 دقیقه پیش این بازی شروع شده در ورزشگاه اختصاصی تیم اتلتیکو. من لحظه به لحظه تا پایان برنامه که انشالله خدمتتون هستیم. نتیجه این بازی رو، چون بازی مهمی هم هست، فقط چون برخورد کرد به برنامه همگام با لیگ نتونستیم براتون پخش کنیم، لحظه به لحظه نتیجهش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. فعلا که دقیقه چهارم مسابقه هست، نتیجه 0-0. یه ضربه آزاد هم الان نصیب اتلتیکو شده که لوئیس سوارز پشت توپ قرار گرفته. اجازه بدید ببینیم تکلیف این ضربه آزاد چه خواهد شد، بعد بریم سراغ جناب آقای مومنی و راجع به بازی گلگهر و مثل رفسنجان صحبت کنیم. پشت محوطه جریمه یه تیم رئال مادرید هست و سوارز، بازیکنی که فصل پیش بارسلونا بود و این فصل اومد به اتلتیکو، پشت توپ قرار گرفته تا این ضربه آزاد رو بزنه. میزنه به دیواره دفاعی میخوره و کورنر میشه. نتیجه رو لحظه به لحظه خدمتتون عرض کنم. آقای مومنی خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که شهرآورد کرمان به نظر من بازی بسیار خوبی بود. یعنی تیم گلگهر با توجه به اینه که چند هفته نتیجه قابل قبولی رو نگرفته، ولی بازی خوبی رو تو این در واقع بازی انجام داد، به خاطر اینه که منشاک یکی از بهترین گلزنان لیگ و بهترین گلزن تیم گلگهر هست، موقعیت براش به وجود اومد ولی نتونست استفاده بکنه.
یک دفعه آقای مومنی پاش به گل بسته شد. میگه پای طرف گل باز شد و
به هر جهت پاش بسته شد. آنالیز میکنن تیم‌ها. البته شرایط هم برای خودش خیلی به وجود میاد. خودش حالا یه مقداره که شاید از لحاظ روحی روانی در مضیقه هست. خب اون در واقع این مشکل باید یه جوری کادر در واقع رهبری تیم مرتفع بکنه. حالا یه گل زد همین چند
آره تو این چند هفته فقط یه گل زده. تو هفته های اول تو همه بازی‌ها گل می‌زد.
به خاطر اینکه انگیزه زیادی داشت، تونست روی انگیزه خودش کار بکنه، ولی خب حالا شهباز زاده باز داره بیشتر بهتر کار میکنه و گل‌های بیشتری میزنه. خدمت شما عرض کنم که بازیکنای بسیار خوبی داره تیم گلگهر، احمد زندرو، مرتضی تبریزی و یا عقیل کعبی. اینا بازیکنای در واقع بازیکنای بسیار خوبی هستند که وزن تیم گلگهر رو خیلی بالا میبرن و در اجرای کارهای تیم هم موفق بودن. ولی در اون طرف هم مثل تیم متحول یافته ای که آقای ربیعی خیلی خوب براش برنامه‌ریزی می‌کنه. ابتدای فصل آقای والیزاده ما با همدیگه صحبت می‌کردیم، بازیاش طوری نبود که ازش دفاع بکنیم، قابل دفاع نبود. درسته. ولی آقای ربیعی واقعا روی این تیم کار کرده و بهتر شده و خب این یک امتیازی هم که اینجا گرفت به نظر من شایسته این یک امتیاز بود.
خیلی متشکرم.
سایپا نفت مسجد سلیمان. شاید انتظار بردن و گل زدن از دو تیمی که همیشه میونه خوبی با مساوی داشتن انتظار زیادی باشه، به ویژه در مسابقه ای که ضد حمله تنها حربه تاکتیکی تیم ها به خصوص از سوی میهمان.
بابک بزرگی هستم با خلاصه دیدار دو تیم سایپا تهران و نفت مسجد سلیمان. از هفته 17 مسابقات لیگ برتر، دیدار دو تیم سایپا تهران و نفت مسجد سلیمان که رأس ساعت 15 در ورزشگاه دستگردی آغاز شد و داور این دیدار دو کارت زرد به بازیکنان دو تیم داد. از حواشی بازی میشه اشاره کرد که دراگان به همراه دستیاران خود در ورزشگاه حضور پیدا کرد و شاهد این دیدار بود. کمر ورزشگاه برخلاف بازی‌های قبلی از کیفیت خوبی برخوردار بود. گرامی مدافع تیم سایپا به دلیل مصدومیت توسط کادر فنی این تیم در دقیقه 17 تعویض شد. از نکات بازی میشه اشاره کرد که نبرد تیم رده 13 سایپا با تیم رده 11 نفت مسجد سلیمان بود. این دیدار برای تیم‌های پایین جدول بسیار پر اهمیت بود. سایپایا 4 هفته از رنگ بود را ندیدند و سپاه و یک تساوی داشتند. مسجد سلیمانیا هم در 5 هفته اخیر بدون پیروزی لیگ را سپری کردند و بازی دور رفت آنها با نتیجه تساوی به پایان رسیده بود. سایپایا با 8 مساوی رکورددار تساوی در لیگ برتر هستند و با 10 گل زده ضعیف‌ترین خط حمله را در اختیار داشتند. از نکات بازی میشه اشاره کرد که هر دو تیم در نیمه اول و همچنین نیمه دوم بازی پایاپای هر دو تیم شاهد بودیم و هر دو تیم موقعیت‌های آنچنان جدی روی دروازه خلق نکردند و بازی سرد و کسل کننده هر دو تیم شاهد بودیم. سایپایا با این تساوی 18 امتیازی شدند تا در رده 13 باقی بمانند و مسجد سلیمانیا با 20 امتیاز در رده 12 باقی ماندند. این از خلاصه بازی دو تیم سایپا تهران و نفت مسجد سلیمان.
بله، سایپا هم اکنون با 9 تساوی از 17 بازی در رده 13 همونطور که دوستمون گفتن و در بین همه تیم‌ها بیشترین تعداد مساوی رو داره. تیم سایپا 9 نتیجه مساوی، فقط 3 برد و 5 بازی هم باخته. بریم مصاحبه مربیان. ابتدا ابراهیم صادقی سرمربی سایپا.
در مورد بازی میدونستیم که بازی خیلی سختیه و تیم مسجد سلیمان فشرده بازی میکنه، یه بازی کاملا بسته و دنبال اینه که توی ضد حمله ها موقعیت درست کنه، که توی این زمینه هم فکر میکنم تیمشون خیلی خوب کار کرد. همچی بازی هایی باید از تک موقعیت هایی که به دست میاری استفاده کنی که بتونی توی ادامه بازی راحت‌تر فوتبال بازی کنی. فکر میکنم تقریبا تا دقیقه 20 نتونستیم خیلی روی گل مسجد سلیمان برسیم و موقعیت ایجاد کنیم و اونا توی ضد حمله ها سعی کردن به محوطه ما برسن، ولی بعد از دقیقه 20 تو نیمه اول تونستیم به بازی مسلط شیم. دو سه تا موقعیت خیلی خوب از کنارها تونستیم ایجاد کنیم. ضربات ایستگاهی زیادی به دست آوردیم که متاسفانه نتونستیم به گل برسیم. تو نیمه دوم بازم همین رویه ادامه داشت، بیشتر مالکیت توپ در اختیار ما بودش. سعی کردیم بدو فوروارد بازی کنیم و بتونیم موقعیت درست کنیم، ولی تو نیمه دوم فکر می‌کنم با توجه به بازی بسته‌ای که اونها ارائه دادن نتونستیم موقعیت درست کنیم و تیمشون واقعا با تمام وجود تلاش کرد، جنگید که بتونه امتیاز ببره از این بازی که بهشان دست پیدا کرد.
و داریوش یزدی سرمربی نفت مسجد سلیمان.
یه تبریک میگم به تیم خودم که تونست واقعا اون چیزایی که نیاز بازی امروز بود اجرا بکنه، و یه خدا قوت میگم به تیم خوب و با کیفیت سایپا و مجموعه مدیریتی و کادر فنی و بازیکنهای تیم سایپا، که من فکر میکنم یه تیم بهتری است که میتونه توی جایگاه بهتر باشه. اما من برمیگردم روی اون چیزی که ما توی تمرین اجرا کردیم. هرچند خیلی زمان کمی بود، اما سعی کردیم همون کاری که توی نیم فصل اول این تیم انجام داد با یه سری تقویت‌ها و یه سری کارهایی که نیاز بازی هست اجرا بکنیم توی زمین. و شما دیدید و همگان دیدن که ما علی‌رغم کار دفاعی که به خوبی از پسش بر اومدیم، تو بخش حمله هم تونستیم چندین موقعیت ایجاد بکنیم. چه بسا اگر مهاجمین ما هوشیارتر عمل میکردن، ما میتونستیم چند گل به تیم سایپا بزنیم.
بله آقای مومنی، بازی سایپا نفت مسجد سلیمان.
بله خدمت شما عرض کنم که با اومدن آقای داریوش یزدی به جمع مربیای برتر لیگ برتریمون، به هر جهت مربیای جوان این موقعیت رو کم کم دارن در واقع موقعیت رو پیدا میکنن که توانایی ها و استعداد های خودشون رو نشون بدن، و یکی از اونها آقای یزدی هست که به این جمع اضافه شده. نفت مسجد سلیمان به نظرم امتیاز بسیار خوبی رو تو تهران دشت کرد، چون علاوه بر یک امتیازی که خودش گرفت اجازه صعود هم به سایپا نداد، و همونجوری که توی صحبتاشون هم فرمودن فشردگی بیش از اندازه بازیکنان نفت مسجد سلیمان باعث شده بود که سایپا نتونه روزنه در واقع عمقی ارزی پیدا بکنه، و از حملات متعددی هم که داشت نتونست در واقع براش توفیقی حاصل بشه. اما نکته قابل توجه این بود که تو این بازی سایپا ضربات ایستگاهی بسیار متعددی در واقع نصیب شد. من به هر جهت دوست دارم که سایپا برای این کارم برنامه‌ریزی بهتر و بیشتر رو بکنه، چون تیم‌هایی که معمولاً با این شیوه بازی می‌کنن یا راه گلزنیشون شوت به دروازه هست یا استفاده از این ضربات ایستگاهی، که باید سایپا بیشتر مد نظر این قضیه رو قرار بده، و برای آقای داریوش یزدی هم روزهای خوبی رو در لیگ آرزو می‌کنم.
خیلی متشکرم. یه خبری هم که همین چندی پیش، شاید یک ساعت پیش اعلام شد، خبر خوبیه شاید برای هواداران پرسپولیس. این همینجا عرض بکنم که باشگاه پرسپولیس خبر داد که پنجره نقل و انتقالاتی این تیم باز شد. میدونید پنجره به دلیل بدهی‌های داخلی بسته بود و هم به همین دلیل از مهدی ترابی نتونستن در بازی دیروز استفاده بکنن. ظاهراً پیگیری‌های صورت گرفته از طرف مدیریت باشگاه، یک مستنداتی دادن به سازمان لیگ عملکرد مثبتشون در پرداخت دویون. به هر حال پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی پرسپولیس از سوی فدراسیون فوتبال و کمیته تعیین وضعیت فدراسیون باز اعلام شده، و جذب بازیکنهای جدید و ثبت نام اونها برای ورود به فهرست تیم بدون مانع قانونی هست. خبر به هر حال خوبی است برای هواداران پرسپولیس.
صنعت نفت پرسپولیس. بالاخره پس از چند هفته برزیلی‌ها تونستن ترمز سردنشین رو بکشن و در ضمن لیگو هم جذاب‌تر کنن. سرخ‌ها هم که همچنان نمیتونستن از ترابی استفاده کنن، حالا با از دست دادن این دو امتیاز نفس رقبا رو پشت سرشون خیلی گرم‌تر از قبل احساس می‌کنن.
به نام خدا. سلام و خسته نباشی به شما میگم جناب آقای والیزاده، کارشناس برنامه و شنوندگان خوب برنامه همگام بالی. من کریم عزیز نژاد هستم. گزارش دیدار دو تیم فوتبال سنت نفت آبادان و پرسپولیس تهران در هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باجای کشور را به اطلاع شما میرسانم. دو تیم در شرایطی در ورزشگاه خالی تختی آبادان به سفر هم رفتن. سنت نفت آبادان که طی چند هفته گذشته موفق